بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، تمام إنسانها از اولین فردشون که پدر و مادر نوع بشر میشن، آدم و حوا، تا الان و کسانی که بعد به وجود میان، بدون لحاظ مکتبی، دینی، اعتقادی، این حقیقت براشون روشن و مسلمه که قدرت مطلقی رو در اختیار ندارن، قدرتی که بتوانه راه تصرف در همه چیز رو برای اونها باز بکنه و بتوانه هر چیزی رو در عالم خلقت به میلشون تغییر بده، که ابراهیم برای رد نمرود از همین عدم قدرت مطلق استفاده کرد و نمرود رو محکوم کرد. وقتی به ابراهیم گفت خدای تو کیه و چی کار میکنه، پاسخ داد یعت شم، خدای من کسیه که خورشید رو طلوع میده، من المشرق فأت بها من المغرب، اگه اهل قدرتی خورشید رو در طلوع جابجا کن، بگو فردا از مغرب طلوع بکن. خدای من کسیه که حیات میبخشه و میمیرانه، میتونی که یه موجود زنده درست کن و بر مرگ و دادن مرگ غلبه کن. فبهت الذی کفر، بهت در اینجا یعنی متحیر موند، کسی که اهل انکار حقایق بود و بیشتر براش معلوم شد که یه موجودیه که ضعف زبونی و عدم قدرت مطلق بافت به وجودش. خب این موجود ضعیف، این موجود ناتوان، این موجودی که قدرت مطلق در اختیارش نیست، یه سلسله نیازهای واقعی هم داره، چه در جهت مادی چه در جهت معنوی. وقتی قدرت مطلق نداره و راهی برای تصرف در جریانات هستی براش باز نیست و هرگز نمیتوانه به میل خودش تغییری در اوضاع ایجاد بکنه، باید دنبال یه یار بگرده، دنبال یک کمککار بگرده، دنبال یک ناصر بگرده که تمام نیازهای او رو که خودش قدرت بر جبران نداره و قدرت بر ادا نداره جبران بکنه، برآورده بکنه. با توجه به بحثی که در رب شد، خب همه ما سوالله مملوکن، همه ما سوالله بی قدرتن، همه ما سوالله ضعیفن. چطور میشه یه مملوک از مملوک دیگر که خودش مانند این نیازمند و فاقد قدرت یاری بخواد، کمک بخواد؟ و اگر هم کمک بخواد، این کمک خواهی او کامل جواب داده نمیشه. بخش بسیار کمیش ممکنه مثبت جواب داده بشه که خود این روی کردن به غیر خدا در عین پاسخ مثبت گناه و معصیت، چون اونی که به غیر خدا متوسل میشه و اهل خدا نیست، به عنوان اینکه این مملوک استقلال در برطرف کردن نیاز من داره، خود این عقیده باطله و خود این روی کرد گناهه. اما اونی که میتونه در تمام جوانب حیات یاری بده به انسان، کمک بده به انسان، پروردگاره که قدرت مطلق مدبر آفرینشه، کارگردان جهانه و میتونه همه ابزارهایی که به فرمان او هستن در جهت یاری رساندن به اونی که میگه افعین و منک جهت بده. خود رو کردن به پروردگار عبادت، درخواست کمک دعا، مطلوب حق، مخ العباده، صلاح المؤمن و استکبار از دعا معصیت کبیره، پاداشش دوزخه. و ایاک نستعین از اهل توحید صحیح صادر میشه، به راستی صادر میشه، به درستی صادر میشه. خدام که انسانی که تسلیم او و بنده او دوست داره، محب برای محبوبش، تا جایی که به مصلحت محبوبشه یقیناً کار انجام میده و محبوب رو کمک میکنه. امروز یه مقاله ای رو از راسل میخوندم، فیلسوف معروف انگلیسی که تقریباً در حوزه‌های علمی جهان آدم شناخته شده‌ای بود. البته این فیلسوف با همه علمش و دانشش کافر بود، حتی اعتقاد به مسیح و مریم هم نداشت. یه لایی که به تمام معنا بود، در کتابی که ترجمه شده به عنوان مرزهای نور، این مقاله رو ازش نوشته بود که من دیروزم در مقدمه بحث گفتم چه این که انسان آگاه باشه چه نباشه، چه دیندار باشه چه نباشه، ضعیف بودنش و این که قدرت مطلق نداره براش روشنه و مسلمه. ایشون یکی از اونایی که در بیدینی کامل بود، عالمم بود و به این معنام توجه داشت. در این مقاله میگه که بشر قادر مطلق نیست. خب قادر مطلق نیست یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلش بخواد از دستش بر نمیاد، هر گره ای رو دلش بخواد واکنه وا نمیتونه بکنه، هر گره ای رو بخواد بزنه نمیتونه بزنه. اونی که هر کاری کنه علا کل شیء قدیر قدرت مطلقه. اونی که هر گره ای رو میتونه بزنه در جایی که باید بزنه و کسی هم نتونه باز بکنه قدرت مطلقه. اونی که هر خیری رو بخواد در موجودی برسونه و کل موجودات عالم اگر مانع بشن و دیوار بشن نمیتونن جلوی رسیدن اون خیر رو به اونی که خدا میخواد بگیرن قدرت مطلق. تو سوره یونس اواخر سوره از آیات بسیار مهمه که شاید 20 سال پیش من این آیه رو 10 روز در یکی از جلسات صبح تهران مفصل بررسی کردم. این یمسفک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. اگر بخوام گره ای به زندگی بندازم جز خود من کسی نی اون گره رو باز بکنه. که من اون وقت یادم مثل به شاه زدم که خدا در زندگیش گره انداخت، تمام یارانش اون زمان چین، شوروی با اون قدرتش، امریکا، اسرائیل، اردن، مصر، مراکش، کشورهایی که باهاش در رابطه بودن و خورونده بود به اونا 37 سال، هیچکی نتونست گره افتاده به کارشو باز بکنه. عاقبت هم در دامن چند تا یهودی در مصر جانشو داد و در یه قبرستانی در اونجا دفن شد. و اما خیری رو اگر بخوام برسونم و این یورد شد به خیر فلا راد لفضله، خدا میخواست امام رو نگر داره از نجف ببره پاریس تو دل کفر و تو دل دشمنان، از اونجا بیارتش ایران، نگرش داره تا انقلاب رو به پیروزی برسونه. این همه امریکا آدم ترور کرده بود، این همه اسرائیل آدم ترور کرده بود، امام در حفاظت که نبود در نجف. 14 سال شبا میرفت حرم رو بر میگشت با یه نفر، گاهی هم تنها. در ترکیه که اسیر اون زمان ترکیه بود که یه حکومت 100% امریکایی و لائیک بود، زمانی که تو زندان شاه بود، شما ببینید کشتن ایشون خیلی ساده بود برای دشمن، اما خدا نمیخواد، خدا میخواد گره به کار دشمن بزنه، خیر رو به دوستش برسونه. این کار قدرت مطلقه. بعد راسل میگه ما ابدا قادر مطلق نیستیم، ما محدود به یه سلسله حدود طبیعتیم، چه در عمر چه محدود به ابتدا و انتهاییم، چه در برداشت از سفره عالم که محدودیم، فقط میتونیم برداریم. اما اینکه مثلا در زمستان و بهار ما تصرفی بکنیم که برف و باران به اندازه در عالم بباره، یا یه کشوری رو جلوشو بگیریم بارون نیاد، توش برف نیاد، میگه ما این کاره نیستیم. ما محدود به حدود طبیعتیم. این حدود رو با علم، با صنعت، با ابزار یه مقدار میتونیم گسترده بکنیم. بیایم از تهران تا مشهد که یه ما میکشه با اسب و قاطر بریم، با علم و صنعت یه ماشین درست بکنیم 3 شبانه روز بریم، بعد قوی ترش بکنیم 1 روز بریم، بعد قوی ترش بکنیم با هواپیما 1 ساعت بریم، بعد قوی ترش بکنیم که این جور هواپیما رو ساختن، من در انگلستان دیدم این هواپیما رو، الان اجازه پرواز نمیدن از تهران تا مشهد 25 دقیقه میره. میگه ما فقط گستردگی در همان ارتباطاتمون با طبیعت رو میتونیم ایجاد بکنیم، اما اینکه فاصله کره ماه رو با زمین کمتر بکنیم این کار ما نیست. اما دیگه نمیگه کار چیه، یعنی با اون علمش میتونست بگه کار یه قدرت مطلقه، اومده فقط نفی قدرت مطلق از ما کرده، ولی اثبات قدرت مطلق برای کارگردان عالم نکرده، که اینا در باطن خودشونم قرآن مجید میگه، من آیش رو الان میخونم، از حقیقت خبر داشتن و رخ حقیقت رو میپوشوندن، حالا به خاطر کبرشون، غرورشون و قلب تاریکشون. قرآن میفرماید به مشرکین الذی جعل لکم الارض فراشا، سوره بقره اوائل سوره، و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. دیگه کنار این وجود مقدسی که خودش داره به تنهایی با قدرت مطلقش همه کارا رو میکنه، زمین رو آماده زندگیتون کرده، آسمان ها رو برافراشته، باران فرو فرستاده، ثمرات به عنوان رزق براتون بیرون آورده، دیگه بت جاندار و بی جان و یه سلسله الفاظ مثل تصادف و خود به خود و طبیعت کنار من نگذارید و انتم تعلمون، میدونین که این انداد هیچ کارن. اون بیشتر آیات قرآن مسائلی رو در تقدیر داره، مثل همینجا و انتم تعلمون، تعلمون چی؟ تعلمون این که خدا به تنهایی همه کارا رو میکنه، تعلمون به این که این انداد قلابیه و ساختگیه و برای متولیانش جیب پر کنه، کاری دیگه نمی کنه، که خود همینم استعانت به بت و کفر به پروردگاره. این حقایقی که میشه از ایاک نستعین استفاده کرد. یکی دو سه تا نظرم مفسرین معروف دارن که زیباست. یک نظرش در جلد اول تفسیر کبیر صفحه 253 4-5 خطه، ولی خیلی خوبه. البته این مسئله ای که ایشون بیان میکنه برای تمام مردم روزگاران همیشه پیش اومده و الان هم پیش میاد، آینده هم پیش میاد. این جریان قدرت حق، جریان کمک رسانی حق. حالا فرق بین مؤمن و غیر مؤمن اینه که مؤمن فقط در حوزه توحید دنبال کمک گیری میره و تمام جهان رو ابزار او میدونه. اگر سراغ ابزاری بره به عنوان نعمت الله یا عون الله یا نصرت الله میره، در هر صورت خدا رو لحاظ میکنه. غیر مؤمن نه، دنبال ابزار میره، ابزار رو هم مستقل میدونه، گیرم میکنه، چون همه جا همه ابزارها کاربرد نداره مگر اراده پروردگار حاکم بشه. اینه که مؤمن به بنبست دچار نمیشه. اگر مؤمن واقعی باشه و دقایق حقایق رو هم بدونه، وقتی بدونه دیگه کربلا رو نمیگه بنبست، شهادت رو نمیگه بنبست، مرگ رو نمیگه بنبست، بیماری لاعلاج رو نمیگه بنبست. اونجا یه نگاه های زیبای دیگه ای داره. اصل اونجا همه موجودیتش فریاد میزنه، ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوش آن است بر من که او میپسندد. ببینید شب عاشورا اینا درس برای ما، که حضرت سید و شهدا شبی که دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. 72 نفر مقابل 30,000 نفر حداقلی که نوشتن، یقین به این که فردا همه کشته میشن، خیمه ها میسوزه، زن و بچه اسیر میشن، توی چنین فضایی بگه احمده علی السراء و ذرا، من به خوشی و ناخوشی کار ندارم، به ثنای تو کار دارم، هر فضایی هم که برای من ایجاد شده باشه، میخواد فضا فضای سراء باشه، رفاه و راحتی، میخواد فضای ذرا باشه، امشب باشه. ما چند روزی رو اینجا مهمون توییم، در عالم آخرت هم مهمان دائم توییم. جریانات برای ما ابدا مهم نیستش. ان الانسان خیلی زیبا تنظیم کرده. عرض کردم این تحقق در زندگی و حیات انسانهای مؤمن و گاهی غیر مؤمن هم داشته. ان الانسان قد یطالب بشیء مدتا مدیده ولا یأتی به. قدرت مطلق نه، قدرت مطلق بود همون آنی که چیزی رو می طلبید اتفاق می افتاد. همون آن یه جمله جالبی دارن فلاسفه، میگن عدم باعث وجود نی، اگر عدم باعث وجود بود دیگه مرگی درش نبود، خودشو به وجود می آورد و وجود رو نگر می داشت. عدم عامل وجود نی، عامل وجود قدرت مطلقه. اگر تصادف عامل وجود بود یا عدم، زوال و فنا و مرگ در عالم معنا نداشت. اما میبینیم که عالم به قول فلاسفه عالم کون و فساده، عالم ساختمون و خراب شدنه، عالم به وجود اومدن و مردنه، عالم سالم بودن و بیمار شدنه. ان الانسان قد یطالب بشیء مدتا مدیدتا ولا یأتی به، نمیرسه بهش. یه جمله امیرالمؤمنین دارن خیلی کوتاه ولی واقعا دریایی معنا در این جمله، که به حضرت عرض میکنن به ما عرفت الله، قال علیه السلام عرفت الله به فتح العزائم و نقض الهمم، خدا رو به این شناختم که دیدم قدرت مطلق نیست. چون قدرت مطلق بودم هر چی رو اراده میکردم جلوم سبز میشد و کار و کوششم هم کلش به نتیجه میرسید. خیلی چیزا رو میخوایم نمیشه، خیلی کارا رو هم میکنیم به هوا میره به نتیجه نمیرسه. ثم فی اثناء حال، یه مرتبه در یه دعایی، در یه زیارتی، در یه عبادتی، او وقت در یه زمان معینی که الامور مرهونتون به اوقاتها یعطی به و یقدم علی، به مطلوبش میرسه، به محبوبش میرسه. ولا یتفق تلک الحاله الا اذا وقعت داعیتون جازمتون فی قلبه تدعوه الی ذلک الفعل، اون وقت که دیگه حال آدم یه حال الهیه، یه حال جدیه، یه حال ملکوتیه، یک جزم قلبی براش ایجاد میشه که در پیشگاه خدا به التماس میفته، به دعا میفته و اون کار و نتیجهش رو میخواد بهش میرسه. فالقاء تلک الداعیت فی القلب و ازالت دواء المعارضت لها لیست الا من الله ولا معنا للاعانت الا ذلک، خداوند با رحمت خودش قلب رو هدایت میکنه، آدم حالی پیدا میکنه، وارد عبادتی میشه، وارد دعایی میشه، وارد توسلی میشه که میگه کمک خدا همینه، کمک پروردگار متعال همینه. شما فکر کنم بیشترتون مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری رو ندیده بودید. من از سال 40 که اومدم قم طلبه شدم، البته بعد از خوندن لمعه در تهران پیش یه استادی که 16 دوره لمعه گفته بود، خیلی هم جالب میگفت لمعه را، چشمش بسته بود عبارت رو میخوند و معنی میکرد، امتحانم میگرفت. دو نفر بودیم ما پیش اون استاد لمعه میخوندیم، خدا رحمتش کنه، عجیبم لمعه رو زیبا به ما القا کرد، یعنی دیگه لمعه برامون کتاب فارسی شده بود. مرحوم حاج شیخ مرتضی رو من از سال 40 میدیدمشون تا بعد از انقلاب، ایشون نقل میکردن، میفرمودن یکی از علمای نجف، اسمم نبردن نمیدونم چرا، برای من تعریف کردن که من در نجف یه خونه ای تهیه کردم. نجف یه شهر قدیمی، الانم بیشتر خونه هاش کهنه است، تا سالها قبل در خیلی از خونه ها در کلونی بودش که کلیدهای بزرگی داشت، مینداختن اون کلون کنار میرفت از پشت در، در باز میشد. میگفت با زن و بچه‌ام قرار گذاشتم که حالا یه دونه کلید داشتیم، اگر اونا رفتن بیرون کلیدو بذارن زیر چهارچوب در. یه چاله‌ای درست کرده بودیم که کسی نتونه ببینه و بفهمه، که من میام کلیت رو در رم و در رو واکنم، اگه من رفتم بیرون کلیت کلون رو من بذارم تو اون چاله. یه شب یه بعد نماز مغرب و عشا، بعد زیارت حرم امیرالمؤمنین اومدم، حالا چند سال من و زن و بچم این کلید رو میذاریم زیر اون تخته چارچوب تو اون چاله 30 ساله. به محض اینکه زن و بچم میومدن هیچ مقدمه ای هم نداشت، فکری هم نداشت، دست میبردن کلید رو در میبردن در و با من میومدم خیلی به سرعت میشستم دستم رو میکردم تو چاله کلید رو در می آوردم. 30 سال کار من و زن و بچم این. یه شب اومدم عجله نکردم، شتاب نکردم که کلید رو در رو. به فکرم رسید که میخوام دست بکنم تو این چاله تاریک، برقم نبود، کبریت بزنم کلیتو ببینم و بردار. میگم این اتفاق هر روز برای همه انسانها پیش میاد. خود من بارها برام پیش اومد که یه روایتی رو شنیده بودم یا کلمه از روایت تو ذهنم بود و نیازمند به این روایت بودم. کتابام هم خب 2000 کتاب در تهران، حالا این روایت رو کجا پیدا بکنم؟ اون وقتم این سیدی ها در نیومده بود و آدرس کل روایات راحت در دسترس نبود. کتابخونه میگشتم، کتابا رو نگاه میکردم، یه مرتبه نظرم یه کتابی رو میگرفت در می آوردم، اتفاقی باز می کردم، روایت تو همون صفحه بود بدون گشتن. مردم البته غفلت دارن از این مسائل. یه وقت می بینید یه کسی از خونه می خواد بیاد بیرون، یه مرتبه به دلش می افته نره بیرون، نره بیرون. روز 5 محرم تو منبر تهران، منبر صبح، یکی از دوستان نزدیک من از اون گریه کنای نمره یک سید و شهدا که حرف اول رو میزنه، به پسر من گفته بود من فردا عازم کربلا هم و روم نمیشه به ایشون بگم، میترسم بگه حالا وایسا تا محرم تموم بشه بعد برو. پسر من به من گفت، من بعد منبر صدایی دارم، گفت فردا میخوای بری کربلا؟ گفت بله. گفتم ابدا حق نداری بری کربلا، همین امروز بعد از ظهر گذرنامه تو پس میگی. گفت چشم. یعنی حالت هجومی هم بهش داشتم، انگار به طرفه. کاروان رفت بدون ایشون، در یه انفجارم 7-8 نفر اون کاروان شهید شدن، که محلی که اینا شهید شدن خود ایشون میگم من اگه رفته بودم در اون نقطه قطعا بودم، در اون نقطه زیارتی. این کمک پروردگار، این نه غیبگوییه نه آینده نگریه. اونایی که یه حرفی میزنن بعد درست از آب در میاد، فکر میکنن آینده نگر شدن یا غیب گو شدن. نه، این کاری به غیب نداره، آینده نگری هم نیست، این اعانت پروردگار، اسمش کمک پروردگاره. من یه بار با یکی از دوستانم، 2 ماشین بودیم، داشتیم میرفتیم برای یزد، روبروی جاده میبود یزد که رسیدیم، یه مرتبه کمر من گرفت. موضوع ماله شاید 27 سال پیش باشه. من به دوستم چراغ دادم که وایسا وایسا، ترمز کرد و منم ترمز کردم و گفتم من اصلا قدرت تکون خوردن ندارم. ما تو این میبود قوم خیش داریم، حالا به هر زحمتی هست ماشین رو ببریم میبود تا دکتر شما رو ببینه. بالاخره پیچیدیم رفتیم وارد میبود شدیم، خاله زادش اونجا بود، خیلی هم خوشحال شد. همین جوری که منو از ماشین بیرون آوردن و خوابوندن تو رخت خواب، همسر منم رفت تو زنونه. 5 دقیقه بعد برگشت به من گفتش که اینا یه بچه 8-9 ماهه دارن، دورش نشستن دارن گریه میکنن. و اون پیر زنا پیر مردای قدیمی قومخیششون گفتن این داره میمیره. و خانوم من به من گفت به احتمال قوی این بچه سینه پهلو داره، اگه یز به بیمارستان کودکان برسه شاید زنده بمونه. دیگه بچه رو من گفتم ورداریم و گفتم خود من رو هم ببرید یز اونجا دکتر منو ببینه. به زحمت ما رو خوابوندن تو ماشین و بچه رو هم ورداشتیم بردیم بیمارستان یز. دکتر بچه رو سریع معاینه کرد و بخوابونینش، خوابوندنش رو به سرم وصل کردن و آمپول زدن و من به دکتر گفتم بچه چه خواهد شد؟ و تا صبح حالش خوب میشه. دکتر گفت حالش خوب میشه، کمرمون به کل خوب شد. یه مرتبه این کمردرد کمک خدا که باید من تو خیابون به این کمردرد مبتلا بشم بریم و یه بچه نجات پیدا کنه. اون بچه دخترم بود، پسر بود، الان زن داره یا شوهر کرده، خیلی هم سالم و سر حال. پدرش گاهی به من میگه، میگه اگه اون شب کمر تو درد نگرفته بود بچه ما مرده بود. این اعانت الله. خب ولا معنا لعانتهی الا ذالک. در قرآن مجید، حالا ما که اهل دینیم، نجات ابراهیم هان، بله بله، گفتش که دیگه الکلام یجر الکلام شد. مرحوم آقای زنجانی هم اینجا نماز میخوند، من تمام نماز دورامو با ایشون میخوندم. یه کتاب 3 جلدی دارن، الکلام یجر الکلام. گفت ما برخلاف 30 سال عادتمون ننشستیم دست کنیم کلید ورداریم، به ذهنمون رسید کبریت بزنیم. گفت کبریت رو زدم، خودم هم خم شدم، دیدم یه عقرب سیاه اندازه نصف کف دست رو کلید خوابیده. که اگر ما دست برده بودیم و این عقرب ما رو زده بود قطعا مرده بودیم. این اعانت الله. نجات ابراهیم، نجات یونس، نجات ایوب، فتح بدر، توفیقات حق در این که اولیاءش رو جهت میده تا به نتیجه برسن، همه و همه که سند قرآنی داره، از نمونه های یاری پروردگاره. باز من این نکته رو بگم، ما باید با همه انسانهایی که با همون در ارتباطن، با ابزارها، با عوامل رابطه داشته باشیم به عنوان نیروهای پروردگار که از اون کانال به ما یاری میده. توحید در هر صورت باید باشه تو اون نیتمون، تو اون هدفمون، در اون مراجعمون. حالا به دکتر، به بناس، به یه مؤمن، به یه قرض الحسنه، به یه وزیر، به یه وکیل مستقل نبینیمش. همین که میخوام برم بگم الهی اینا ابزار تو هم که از طریق اینا به من کمک میدی، ابزار رو جهت بده، این پیچی که به کار من خورده وا کنه، این آدم رو جهت بده که مایل بشه مشکل منو حل کنه. چند تا آیه رو هم قرائت کنم. سوره روم آیه 47 عجب آیه‌ایه. و کان حقا علینا، حق در اینجا به معنی لزوم، وجوب، بر ما واجبه. چی واجبه؟ کان حقا علینا نصر المؤمنین، به من واجبه من مردم با ایمان رو یاری بکنم. انفال 62 که دیروزی قطعشو گفتم، هوالذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین. این بنصرهی همون فرشتگانی هم که به کمک اومدن و رعبی که در دل دشمن انداخت و آرامشی بود که به بدریون داد. بقره 120، ما لک من الله من ولی ولا نصیر. جمله نکره در سیاق نفی، یک یار و صاحب اختیار جز خدا در این عالم برای تو نیست پیغمبر من. بقره 107، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. یه بار خطاب به پیغمبره، یه بارم خطاب به کل انسانها یا به اهل ایمان. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. آل عمران آیه 13، و الله یعید و به نصرهی من یشا. البته من یشا و در همه جای قرآن باید عنایت داشته باشید که آدم اگه شایستگی نشون بده در دایره من یشا قرار میگیره، اگر نشون نده در دایره من یشا قرار نمیگیره. یذل من یشا، نه پارو میکنم هر کی رو بخوام، هر جمعیتی رو بخوام وارد ضلالت و گمراهی بکنم. وقتی خودشون گمراهی رو بخوام و نشون بدن که مخالفت با منو میخوان، جریمهشون اینه که بیفتن در گمراهی. و الله یعید و به نصرهی من یشا. خب استعینو رو باز در چند خط ترجمه زیبایی کردن. ایاک نستعین کأن الانسان یقول، یا الهی انی اتیت بنفسی، من اومدم در پیشگاه تو، الا انی قلبا یفر منی، دلمو چی کار بکنم که استقرار نداره. تو نماز، این مربوط به خود نماز، فاستعین بک فی احضارهی، من از تو کمک میخوام که من حضور در نماز داشته باشم، غایب نباشم. حدیث غایب و حاضر شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این جور نباشه، نمازم در حضور باشه. وقت قال صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرموده قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. این اصطلاح خدا انگوش نداره، دل مؤمن در اختیار خدا. فدل ذالک علی ان الانسان، این آیه دلالت میکنه و این روایت به این که انسان لا یمکنه احضار القلب الا به اعانت الله. یه بخش زیبای دیگه همون که اونم انشالله فردا میخونم تا به اهدن الصراط المستقیم برسیم.